دادگاه دیروز مسئولان دولتی رد و بدل شد، بیانگر این واقعیت بود که سیستم توزیع همچنان محل نفوذ سودجویان احتمالی است که نتیجهش کمبود القایی به بازار است. اما جدای از سیستم توزیع، قیمت این فرآورده پروتئینی همچنان از تورم غیر منطقی قیمت رنج می‌برد و در صحبت‌های هفته گذشته رئیس جمهور نیز صریحاً به آن اشاره شد.
یعنی قیمت گوشت هنوز متعادل نیست. یعنی من همین اخیراً از آقای حجتی سوال کردم که گوشت که امروز تو بازار هست، حالا گوشت قرمز که ازش سوال کردم، گفتم چه مقدار قیمتش اضافه است؟ گفت 30%.
بعد از صحبت‌های رئیس جمهور بود که رئیس اتحادیه دامداران گفت باید قیمت گوشت قرمز 30,000 تومان کمتر شود. گوشت قرمز که در بازار سقف 100,000 تومان را هم پشت سر گذاشته، به گفته مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت قیمت تمام شدهش 25,000 تومان است. البته اگر منظور قیمت دام زنده هم باشد، باز قیمت نباید از 50-60,000 تومان بیشتر شود. پوریان عضو شورای تأمین دام کشور به پیک بامدادی میگوید میانگین قیمت گوشت قرمز در جهان از 5 دلار بیشتر نمی شود.
5 خورده ای قیمت عمده فروشیشه. قیمت عمده فروشی خامش هست.
اما اینکه چرا در ایران که از انرژی یارانه‌ای، مالیات صفر کشاورزی و نیروی کار ارزان بهره می‌برد، قیمت 5 دلاری بین‌المللی گوشت بسیار پایین‌تر از قیمتی است که در کشور ما عرضه می‌شود. رئیس انجمن صنفی گاوداران آن را به ارزانی علوفه در برخی کشورهای جهان مرتبط می‌داند.
چه قیمتی قیمت شما می‌بینید؟ برای کشورهای این کشور اروپایی و گاوار یا برزیل گاوا تو مرتن اصلا علف خدا رو می‌خورن مجانی براشون تموم میشه. خب نه کشوری ما که مدل به صورت سند علوفه رو می‌خریم میدیم به گاو بخوره.
یعنی الان شما می‌فهمید مثلا دام‌های سنگینی که توی اروپا یا تو آمریکا هستن، تو آمریکا اینا همشون دارن تو بیابونا میچرن،
اونا تو بره تو قاره سبز تو آبیه.
یعنی به نظر شما یعنی اونجا هیچ گاوداری ندارین، فقط همه دارن تو بیابون میچرن؟
همشون به سیستم مرتعی توجه کردین چرا میکنن؟
اما گفته میشود علوفه فقط 2,000 تومان قیمت گوشت را تشکیل میدهد. از سوی دیگر بر اساس آمارها 60-80% دامهای کوچک ایران در مراتع چرا میکنند که قیمت علوفه برای آنها مطرح نمیشود. پوریان عضو شورای تامین دام کشور موضوع واسطه را در این خصوص مطرح می‌کند.
تقریبا یک ماه دو ماه داندارا تولید کننده ها نامه زدن که ما می‌خوایم تولیدات خودمون رو به صورت مستقیم عرضه کنیم در بخش گوساله. لاشه را هم با قیمت 67 تومن عرضه می‌کنم به بازار مستقیم. هنوز کسی از این فروشگاه جایی نیومده که بیاد به صورت مستقیم از اینا بخره. چرا؟ چون نمیتونه پول نقد بده.
اینکه وزارت جاده کشاورزی رسما اعلام میکند که قیمت گوش 30% گرانتر از قیمت واقعیش به مردم عرضه میشود، وظیفه دستگاه‌های نظارتی را سنگین میکند که باید در این خصوص اقدام عاجلی برای جلوگیری از اجحاف 30,000 تومانی در حق مردم صورت گیرد.
بریم سراغ موضوع بعدیمون. مدتی که دولت و مجلس سرگرم بررسی راه‌هایی هستند که اتکای بودجه به نفت کمتر بشه و درآمد کشور متکی بر عوامل باثباتی مثل مالیات بشه. به همین خاطر مدتی است مجلس لایحه عایدی بر سرمایه رو بررسی میکنه که مسکن یکی از مهمترین بخش‌های اون هستش. اما رسانه اعلام کردند که هیئت دولت در نشست‌های اخیر در جریان بررسی لایحه مالیات و فعالیت‌های اختلالزا بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف کرده. گزارش بشنوید در این باره.
حال بازار مسکن خوب نیست. قیمت‌ها به استناد آمار بانک مرکزی 104% رشد کرده. اما چرا این قیمت‌ها بی‌محابا بالا رفتن؟ تحلیل آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی رو بشنوید.
نکته مهم اینه که متأسفانه تو بحثی که تو مسکن هست اصلا تابع عرضه و تقاضا نیست. یعنی ما نباید این چیز رو داشته باشیم، این تحلیل رو بکنیم که چون کاهش عرضه بوده اینطور شده. نه، عرضه‌ای که اتفاق افتاده سهم بزرگیش تو سوداگریه، سهم بزرگیش تو اینه که کسانی که می‌خواستن در حقیقت ارزش پولشون رو حفظ بکنن تبدیل به ملک کردن.
خب حالا راهکار آقای وزیر برای از بین بردن حباب قیمت‌ها چیه؟
این رو چاره مقابله با گرون فروشی نخریدنه، به خصوص وقتی که مستر نباشه. کسی که مستر شرایطش فرق میکنه. راهش اینه که واقعا فعلا تعامل بکنه کسی که میخواد خرید کنه، عجل نکنه، که خب من فکر میکنم تأثیر خودش هم داشت. یعنی در این ماه ما شاهده توقف اون رشد بادکنکی بودیم و یه مقداری این افته کمک کرد که فضا هم آروم بشه.
از این راهکار جالب که بگذریم، سال گذشته مجلس برای کنترل سوداگری مسکن طرح مالیات بر عایدی سرمایه رو در دستور کار قرار داد. طرحی که در آن خریداران واقعی و تولید کنندگان مسکن معاف از مالیات بودند و محتکران مسکن باید مالیات میدادند. همان زمان دولت از مجلس خواست دست نگه داره تا لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه رو تدوین کنه. اما وعده ارائه این لایحه امسال ماه به ماه تمدید شد. آقای دشپسند وزیر اقتصاد:
یک روش باید پایه‌های مالیاتی رو تغییر بدیم، افزایش بدیم. ما بحث در واقع مالیات بر عایدی درآمد یکی از بحث‌های مهمی هستش که خوشبختانه در آستانه نهایی‌سازی لایش هستیم که در آینده نزدیک بر دولت ارسال میکنیم.
هرچه جلوتر رفتیم اوضاع پیچیده تر شد. یعنی جای مالیات بر عایدی سرمایه، بحث مالیات بر فعالیت‌های اختلالزا در دستور کار دولت قرار گرفت. علی ربیعی سخنگوی دولت:
ما الان هم لایحه مالیات بر درآمد فعالیت‌های اختلالزا رو در دستور کارمون داشتیم. پیشنویس این لایحه تو هفته جاری برای بررسی و تصمیم گیری به دولت ارسال میشه. از کمیسیون اقتصاد تموم شده کارش در کمیسیون اقتصاد و ما سعی شده که با استفاده از اهرم مالیات گرایش به فعالیت‌های اختلالزا به حداقل برسه. به هر حال پول‌های سرگردانی که نتیجه سال‌های سال افزایش نقدینگی بوده، هر آن میتونه حرکتش در اقتصاد ما بخشی از اقتصاد رو دچار دشواری بکنه. به نظر میرسه که مالیات بر درآمد فعالیت‌های اختلالزا میتونه کمک بکنه که ما بهبودی داشته باشیم.
دست آخر هم اینطور که معلومه، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی آب سردی به روی کارشناسان و نمایندگان ریختن و کلن بخش مسکن رو از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف کردن. آقای پرهیزگار، کارشناس بازار مسکن:
دولت گفت که ما دو تا طرح ارائه میکنیم، یکی برای بازار مسکن و یکی هم لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلالزا. ولی خب حالا آخرین خبرایی که میاد توی این لایحه جدیدی که دولت مطرح کرده، بازار مسکن اومده حذف کرده و فقط بازارهای موازی مسکن مثلا دلار و طلا و سکه فقط مالیات گرفته میشه و متاسفانه بازار مسکن که بیشتر مردم هم با اون سر و کار دارن حذف شده. الان که وقتی بازار میخواد مالیات گرفته بشه ولی بازار مسکن رها شده، باز میشه که دوباره این حجم نقدینگی برگرده سمت بازار مسکن و دوباره قیمت افزایش پیدا کنه و فعالیت بازارهای داخل بازار مسکن خیلی بیشتر از پیش بشه.
حالا مجلس میگه با حذف مسکن از مالیات بر عایدی سرمایه، طرح خودش رو دوباره به جریان میندازه تا جلوی دلالان پرنفوذ مسکن رو بگیره. خانم سعیدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اما مسلماً ما به هر حال اعتماد کردیم به دولت، نه تنها اعتماد، این فرصت رو به هر حال اینا رفته بودن که لایحه منظم و تنظیم شده‌ای برای بازارهای موازی و بازار مسکن بیارن که برانجامش به اینجا ختم شد. بله، مجلس قطعاً طرح خودش رو به جریان خواهد انداخت. ما که تو این طرح تولید رو معاف کردیم و تولید اصلا بهش مالیاتی بسته نمیشه، چرا پس این بازار تو 178 کشوری که داره اجرا میشه این فرایند ایجاد نشده؟ خب به هر حال اگر نگاه دولت اینه، باید بگه که پس چه کار کنیم که با سوداگری باشه سرمایه گذار حفظ بشه، چه بکنیم که با سوداگری و دلالی کاذب تو این بازار هم مبارزه بشه.
اندر آثار فرار سرمایه از بازار مسکن با اجرای مالیات بر عایدی حکایت ها گفته شده. اما سوال اینجاست، وقتی بخش تولید و خریداران واقعی از مالیات معاف میشن، برخی مسئولان نگران فرار سرمایه چه کسانی از بازار مسکن هستند و این سرمایه ها تا حالا به غیر از حباب و نوسان قیمت چه نتیجه ای داشتن؟
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آن چه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. هی که نیم روزی.
چند روزه که انتشار خبر فاسد شدن میوه‌های تنظیم بازاری شب عید در سردخانه دماوند مردم رو شوکه کرده. تعاونی روستایی در گفتگو با پیک بامدادی این موضوع رو تکذیب کرده، اما میگه بخشی از این میوه‌ها راهی بازار صادرات شده یا اینکه به کارخانه‌های کنستانتره برای تولید آب میوه تحویل داده شدن. اما این سوال جدی وجود داره که میوه‌هایی که باید شب عید برای کاهش قیمت به مردم عرضه می‌شد چرا در سردخانه‌ها نگه داشته شدن، اون هم در زمانی که قیمت میوه‌ها در سطح بالایی بود. از سوی دیگه اگر این میوه ها فاسد نشده پس چرا به کارخانه هایی تحویل داده شده که از اونها آبش رو بگیرن؟
طرح تنظیم بازار میوه شب عید امسال یکی از پرچالش‌ترین طرح‌ها را در این سال‌های اخیر داشت. همه سال از شهریور شروع به خرید میوه می‌کردند، اما خرید میوه برای ذخیره‌سازی شب عید امسال با 3 ماه تأخیر یعنی آذر آغاز شد. درست در زمانی که میوه باغ‌ها فروخته شده بود و وزارت جهاد مجبور شد گاهی از دلالان خریداری کنه. خانم اصغری، روابط عمومی سازمان تعاونی روستایی:
متأسفانه امسال دیر اعلام شد.
اما خرید میوه شب عید امسال یک ویژگی دیگه ای هم داشت. قرار بود بیشتر از 3-4 هزار تومان به مردم فروخته نشه، ولی گاهی تا 8-9 هزار تومان هم در ایام عید به مردم فروخته شد و بدین ترتیب خیلی از مردم میگفتن تعاون روستایی وابسته به جهاد کشاورزی به جای اینکه تنظیم بازار کنه خودش یک دکان درآمدی باز کرده، به طوری که میوه های خریداری شده رو با چند برابر قیمت به مردم میفروشه. اما نشونه این که سازمان تعاون روستایی به جای تنظیم بازار به فکر درآمد بوده اتفاقیه که همک نون رسانه‌ای شده. موضوع از این قراره که تعاون روستایی 1000 تا 2000 تن میوه رو به جای اینکه در شب عید به مردم بده توزیع نکرده تا زمینه فاسد شدن اونها فراهم بشه و این میوه‌ها گندیده شدن، ولی احتمالاً به دلایلی به مردم داده نشد. نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکو در گفتگو با پیک بامدادی میگه ما به بازرسی وزارت جهاد و مسئولان و مدیران اجرایی تذکر دادیم که این سیب‌ها داره خراب میشه.
حدود یک ماه قبل مطلع شدم و به دوستان اطلاع دادم که هم وزارت کشاورزی هم بازرگانی هم مسئولین مربوطه تو شهرستان که نسبت به خراب شدن این سیبا اقدام کنن، چون این سیبا داره هم شرایط کمی هم شرایط کیفیش از بین میره. متاسفانه مد نظر قرار ندادن و حدود 2070 تن بود. البته همین تذکر ما باعث شد حدود 800-900 تنش مورد استفاده قرار بگیره و تو بازار پخش بشه، ولی بقیه‌اش مون.
اما مدیر کل بازرگانی تعاون روستایی خراب شدن 1000 تا 2000 تن سیب رو تکذیب میکنه، ولی میپذیره که بخشی از اون خراب شده. البته اشاره‌ای نمیکنه اصلا چرا میوه تو سردخانه وزارت جهاد باید خراب بشه.
ما اصلا بحث 1000 تن فساد سیب ذخیره ملی و این قصه رو نداریم. یه درصدی هم افت و زایاد داره. اصلا افت و زایاد عضو لاینفک محصولات و تربار کشاورزی.
سوال اصلی اینه که اصلا چرا باید میوه در انبار بمونه و به مردم عرضه نشه؟ اما آقای میرزایی نیکو نماینده مجلس میگه اسنادی داره که نشون میده این میوه ها فاسد شده.
کسایی که دیدن اونجا عکس گرفتن، فیلم گرفتن، همه اسناد موجوده، گزارش فنی خود سرخونه وجود داره.
مدیر کل سازمان تعاون روستایی که میوه های شب عید رو به جای فروش به مردم برای تنظیم بازار در انبار نگه داشته به پیک بامدادی میگه ما طبق قراردادی 1000 تن میوه های مانده در انبار رو به اتحادیه باغداران تحویل دادیم تا آنها به کشور عراق دهند یا به آب میوه تبدیل کنند.
نزدیک حدود 900 تنش به کشور عراق صادر شده از طریق اتحادیه و یا صادرکنندگان مرتبط با ایشون. یه مقداری که سیب پسورتش هستن به کارخونه‌های کنسانتره رفته تولید آب میوه بشه و آب میوه‌اشو صادر بکنن به کشورهای اوراسیا و تاجیکستان روسیه. نزدیک 6 تا ترلی با صادراتی سیب بارگیری کرده، فردا با چندین ترلی داره بارگیری میکنه برای صادرات.
میوه‌هایی که تعاون روستایی به اتحادیه باغداران داده قرار بود در ایام عید به مردم فروخته بشه تا بازار تنظیم بشه و مردم بتونن میوه ارزان تری بخرن و قشر متوسط و فقیر جامعه هم دسترسی به میوه برای سفره عیدشون داشته باشن. این سوال رو آقای نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی مطرح میکنه.
سیب مربوط به صادرات نبوده، مربوط به ذخیره سازی بوده. نظر عید اشتباه نبوده و اصلا مصرفش بود و اصلا اون چیزی که ما ذخیره سازی میکنیم برای ایام خاص هستش و باید به هر طریق شده ما در اون ایام توزیع بکنیم.
هرچند آقای نورانی به عنوان رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی هم در خصوص صادرات سیب به پیک بامدادی میگه من خبری از صادرات سیب ندارم، اما مگه این سیب ها برای صادرات ذخیره شده بودن؟
حالا اون دیگه من نمیتونم به گفته های مسئولین جهاد کشاورزی رو توضیح بدم یا ازشون دفاع بکنم. این ذخیره سازی که برای صادرات نبوده، این ذخیره سازی برای توزیع برای عامه مردم بوده در ایام شب عید و بعد از.
موضوع عرضه نکردن سیب های تنظیم بازاری به قیمت گندیده شدن اونها حتی به خطبه های نماز جمعه نیز کشیده شده. اگرچه تعاون روستایی گندیده شدن همه اونها را تکذیب میکنه، ولی عرضه این میوه ها به کارخانه های آب میوه گیری نشانه ای از کاهش کیفیت اونهاست. هرچند نماینده و برخی مسئولان میگن اسنادی در خصوص فساد بخش زیادی از این میوه ها رو در دست دارن.
لطفاً شما هم نظرتون رو به 3600 پیامک بفرمایید. اما امشب شب شهادت ابن رضا حضرت جواد الله امام علیه السلام، تسلیت میگیم محضر حضرت رضا و همه شما عزیزان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اگر یک آسمان دل را، اگر یک آسمان دل را به قصد عشق بردارم، میان عشق و زیبایی تو را من دوست می‌دارم. یاران همیشگی، دوستداران نمایش‌های رادیویی و رادیو نمایش، درود بر شما. به پرچین نمایش خوش آمدید. امروز هم همسفریم با شما عزیزان در پخش عصرگاهی به صورت زنده از قلب تپنده تهران زیبا، میدان 15 خرداد، رادیو نمایش. عاشقانه زندگی کن، عاشقانه زندگی کن. خوشبختی جایش همین جاست، کنار تو. نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد و تو فقط نظاره‌گر باشی. زندگی را زندگی کن. خداوندا، خداوندا، تلاش خواهم کرد در این روز زیبا از دهمین روز مرداد ماه با تو بمانم تا روزم غنی‌تر شود. پس یاریم کن، یاریم کن که در مسیر رشد و کمال سهم امروزم را به تمامی ادا کنم و به هیچ یک از آفریدگانت آسیبی نرسانم. الهی آمین. عزیزان، همراهان، فرهیختگان، امروز هم در پخش عصرگاهی این پنجشنبه دهم مرداد ماه با همکاران کاربلد و عزیز و صمیمی همراه هستیم که تا پایان شب میزبان شما فرهیختگان ارجمند هستیم و یک به یک خدمتون نامهاشونو اعلام میکنم. صدا بردار عزیز ما مطابق هر پنجشنبه جناب آقای محمود رضایی زدی هستند با پشتیبانی جناب آقای شهاب پالاشی. دستیار تهیه و هماهنگی پخشمون جناب آقای امیر هوشنگ کریمیا. و تهیه کننده عزیز و گرامیمون جناب آقای مهدی خانزاده. خدا شکر میکنم که بار دیگه این فرصت در اختیار من قرار داده شد و نصیبم شد این ساعات و این لحظات رو با هم در کنار هم سپری کنیم تا پایان شب. اسم من شهریار همزیان است. روزمون روز قشنگی میشه که هنر اینو داشته باشیم که قشنگ زندگی کنیم، چون این زیبایی در وجود ما توسط خداوند نهادینه شده. سپاسگزارم که با ما هستید در ساعت 14:51 از پخش عصرگاهی رادیو نمایش در دهم مرداد ماه پنجشنبه.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی، تو بیداری یک تلخ حقایق. تو مثل التماس من میمونی شب روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون بود که خوابم برد و کوچش را ندیدم. حالا من موندم و یه کنج خلوت که از حرفش غریبی چکه کردم. تلاتم هایم واجه جدایم زده، کاشونم و سطح که کرده. دلم میخواست پس از اون خواب شیری، دیگه چشمم به دنیا وانه میشم، میونه قلب من تو کم نشونی، دیگه از خاطر پیدا نمیشد. صدام غمگینه از بس گریه کردم، ازم هیچ اسم و هیچ آوازه نیست، نمیپرسه کسی هی در چه حالی، خبر از آشنای تازه نیست. به پروانه صفت ها گفته بودم که
چشم هم میل خاموشی منز پرنده رو درختم آشیون کن حالا وقت فراموشی من است تو مثل التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم سرم گرم نوازش های اون که خوابم برد و کوچش را ندید
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید، صدای ما رو گوش میکنید در پخش عصرگاهی رادیو نمایش عزیزان و در آغاز برنامه‌های امروز برای شروعش چکه‌ای و تکه‌ای از یک نمایش کوتاه رو تقدیم میکنیم به شما، امیدوارم که لذت ببرید و بپسندید.
تولد
پدر جان میتونم کمکتون کنم؟
داشتم یه نگاهی به این اسباب بازی ها مینداختم.
بله
همه شون قشنگن.
بله اگه بگید برای چه سنی میخواد میتونم راهنماییتون بکنم.
من برای یه دختر قند اصل شیرین که خوشگل ترین دختر روی زمینه میخوام یه هدیه بخرم.
حسودیم شد.
این عکسه که همیشه تو کیفمه، البته عکس بچگی هاشه.
وای ماشالله، هزار ماشالله، خیلی بامزه است. اینقدر حرف زدیم هدیه یادم رفت. پدر جان قیمتش تو چه حدودی باشه؟
قیمتش
بله.
مهم نیست، فقط قشنگ باشه. میخوام یادگاری نگرش داره.
او بچه ها هدیه بابا بزرگ و مامان بزرگ رو که دیگه رو چشاشون میذارن. من که هنوز از پدرم روزای عید عیدی میگیرم. این عروسک هم هست، راه هم میرن.
یه دفعه بگو رفت و رو به خونم میکنم. پیشرفت کردن عروسک ها.
بله دیگه، اینم عروسک با لباس محلی، اینا رو خیلی خوب میبرن.
آها اینا خوبه، فکر کنم از این لباس ها خیلی خوشش بیاد. یه چیزی باشه مونس و همدم بچه باشه، تنهایی هاشو پر کنه. اخی یکی دونه هست، بابا اون ننشم که یه سره سر کارم.
تا بوده همین بوده، بابا بزرگا و مامان بزرگا هم بچه هاشونو بزرگ میکنن، هم لبه ها رو، یه وقت های هم نتیجه ها رو.
دیگه عمر ما به نتیجه و نبیره و ندیده و اینجور چیزا قد نمیده.
ایشالله همیشه سالم و سلامت باشیم پدر جان.
اینا که تعارف جبون، راه رفتنی رو باید رفت. دیر یا زود داره ولی سخت و سوز نداره.
چی کار کنم؟ همین عروسک با لباس محلی رو میبریم؟ کادوش کنم؟
نه عزیزم، هاش خانومم باید ببینه و نظر بده. چقدر تقدیم کنم؟
مهمون باش پدر جان.
لطف داری آقا، بفرما. این کارت رمزشم اینجا نوشتم، یادم نمیمونه. پیری واقعا هزار تا گرفتاری.
دستتون درد نکنه، تخفیفم میدم بهتون.
دست شما درد نکنه. این عروسه